بسم الله الرحمن الرحیم. 22 اردیبهشت سنه شد علاقه.
نشه بود که اگر که بپرسید پس به چه سبب رسول خدا در جنگ حاضر میشد و فرمانده جنگ رو به عهده میگرفت، پاسخ میدم که به خاطر اینکه حضرت رسول از طرف خدا بهش نصرت داده میشد که تو اگر وارد این جنگ بشی پیروز میشی و جان تو حفظ میشه، و این نصرت برای عمر نبود که بخواد این اطمینان رو داشته باشه که سالم برمیگرده. میگه حالا اگر بپرسیم که چرا امیرالمومنین شرکت میکردن، حضرت علی علیه السلام توی جنگ جمل و صفین و نهروان و اینا حاضر شدن، در صورتی که میتونستن خودشون تو مدینه حضور داشته باشن و از جانب خودشون یه والی بفرستن و توی جنگ ها باشن. میگه تو اینجا دو تا پاسخ میتونیم به این اشکال بدیم. یعنی که دو تا پاسخ میتونیم به این بدیم برای امیرالمومنین. یکی این که خود حضرت هم از طرف پیامبر بهشون این نصرت داده میشد که شما جانتون حفظ میشه توی جنگ ها، و حدیث هم آورده بود ابن عبد حدیث که گفته بود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی گفته بودن که، یعنی حدیثی داشتن که مورد اتفاق همه هستش، فرمودن پس از من علی با پیمان گسلان و تبهکاران و از دین بیرون شدگان جنگ خواهد کرد. یعنی که وارد جنگ می شدن طورشون نمی شد و پیروز برمی گشتن. دومین پاسخی که گفتن میتونیم به این اشکال بدیم اینه که توی جنگ ها با اینکه گروه هایی بودن که میرفتن اونا، ولی حضرت علی هیچ کسی رو به اندازه خودشون نمیدیدن که بفرستن جای خودشون و به عنوان والی باشن. یعنی صفاتی که باید یک کسی میداشت و خیرخواه بود و جنگاور بود و دلاور بود، اینها رو نداشتن. یعنی ابن عبدالحدید میگه یاران امیرالمومنین دو دسته بودن، یا جنگاور بودن و خیرخواه نبودن، یا خیرخواه بودن و جنگاور نبودن، یعنی دلاور نبودن. به همین دلیل مجبور بودن که خودشون شرکت بکنن. همین استاد این دو تا پاسخ داد. نه، گفتیم که نکته‌ای که توی خود به 134 هست اینه و شما راجع به این سلامت باشید. ببخشید استاد، من چون دسترسی به کتاب نداشتم دلم می‌خواست که فیض الاسلام هم حتما می‌خوندم. نه فرصت داشتم، کتاب نداشتم. بعد یعنی کتابخونه بسته شده، مسئولشون نیست، نمیان دیگه، بعد هنوزم مسئول ندارن که بذارن جاش، بگه اصلا کلا درش بسته است، کتاب نمیدن.
اینجا که اصلا
کتاب
نمیان
شما
دیگه الان کتابخونه داره
بعدی که ما گفته بودی
سرگوش نمیدونم دوستان دیگه ارائه نداشتم این بود.
کسی
علاقه داره؟ یه ارائه کوچولو داشتم میخوام.
همین الان؟
بله بله. تو هم پاسخ اون سوالی که من مطرح کرده بودم. خب ولی قرار هست که دوستان ارائه هم داشته باشن. چیه که دیگه هم یه جلسه بیشتر ما نداریم و هفته بعده
تموم
شد
انشاءالله.
انشاءالله بشه تموم بریم
تحقیل
جا
تحقیل
حد در ایسان هم خود به آخر آن دیگه میشه دیگه من دیگه آخر آن دیگه بکنم زنی زنی شد دیگه همه خیلی میگه همه ما من اولاتون رو بفرستم همه هر دیگه هجمه شد بخاطر نمیتونی با تا امتحان صف کنیم. دیگه از اکثری بود که میشد کشش بگیم تا آخر آبی بایشت بشم نفسی بعد دیگه هکی من روزه دیگه هم بعد جان
یکی از مادرها تو گروه رنگ و برخی هم بودن و تو گروه کرد بله
بله
چیزا رو بهش دکتر بودن تازه متعدد شغل نگارششون گفتن اگه یه هفته بهشون وقت بدیم هفته بعدی میتونیم
بله هم نگارش یک هفته ای هم که دیگه معلومه دیگه نمیشه که هفته میشه. خب شما کوتاهی کردیم، باید خبر میدادیم بهشون که در جریان
هستن
یا اینکه خودشون کوتاهی میکنن که پیگیری نمیکنن، دنبال این نیستن که میرن بالاخره تکلیف الان چیه.
اصلا کانال که گروه که تشکیل میشه همه رو توی اطلاع رسانی مشکات میذارن.
نه ولی اینکه گروه علاقه ترم پیش گروه ترم پیش بوده و فکر میکردن این همون ادامه اونه و میدیدن اصلا کلا خبری نیست تو گروه.
خب باید تماس بگیره سوال کنه. من باید میدونم خیلی فعاله.
بله
خوبه. بفهم بدنگی میتونم تا هفته بعد ولی با همون شیوه هاشون هم یکی از خانمانه دارم کی بودن از بیرون فرستادن کارشون یاد دارم اصلش بکنم خبر بدیم بهشون که این اصلا اون کاری نیست که باید انجام بدیم. فقط داشتن از رو دعاها نوشتم متن عربی رو پشت سر هم پشت سر هم تا تموم شد که کار باشه که برای چی نوشتم
تا یعنی با اینکه شما می‌فرمایید ممکنه تأثیری هم نشه شاید به نظر من اون که باید
اون جایی
که
تأثیر شما بذاره
میذاره.
یعنی
من خودم چند تا
نامه‌ای
رو که حالا
مثلا
نوشتم و
اینا
یه
سری جاش واقعا انگار احساس کردم که از جون آدم میشینه. یعنی بعدن تأثیری که شما می‌کنید شما رو بنزینه می‌کنه تو کار تأثیر، تو کار فهم منفی. در حال تأثیر داره کی گفت تأثیر نداره. حالا ولی خب بالاخره باید هر کسی خودش برسه. نگاه تکلیفی نباشه انشاءالله من هستم خدمتتون تا هفته بعد و انشاءالله انجام بدم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و رحمت الله علی اعدائهم اجمعین. خب به اون جمله رسیدیم که گفتیم که مقطع سوم جانم سوالی دارید بپرسید. مشکلی هست؟
نه میگن که
ضبط میکنه صدا رو. فکر کنم روشن کردیم دیگه درسته؟ من خاموش نکردم. بس دارم بهش. ببینید. خب. به اونجای رسیدیم که مرحله سوم جریانات بعد از رحلت رو ازت بخوام اشاره بفرمایم. ویژگی های خلیفه سوم رو تو این جمله بیان میفرمایم. شنیدنی است. فرمودن الا انقام سال سلقام تا اینکه رسید به حکومت سومین این قوم. نافجن هزنی، نافج به معنی برآمده است، برآمدگی. هزن به معنی پهلوست، هزنی یعنی دو پهلو، ولی پایین دو پهلو رو میگن. هزنی اونجایی که با شکم ارتباط مستقیم داره. ناف جمع نزنه یعنی شکم برآمده ای بود این آدم عثمان. بین نسیلهی و مؤتلفه، بازم از اون جمله هایی که جز امیرالمومنین علیه السلام جرأت نداشتن چین وصفی برای کسی بکنه، اونم برای خلیفه.
شکم برآمده شخصیتی دارن میگن.
بله بله، چون توضیح بعدش رو ببینید که چیه هست. ظاهر نیست فقط که این آدم شکمباره بود، از این جهت که نسیل از ماده نسله میاد و معنای در واقع نسیل جایی رو میگن که آنچه انسان خورده از آدم خارج میشه. دستشویی دیگه آبی تعبیر خودی. بین نسیل کار این آدم شکم برآمده این بود که دائم بین نسیلهی و مؤتلفهی. مؤتلف جایی که آدم در واقع تقدیه میشه، علف میخوره، در واقع حیوان آخره برای انسان کجاست؟ آشپزخونه. دائم این بین آشپزخونه و دستشویی در رفت آمد، یعنی بخوره تخلیه کنه، بخوره تخلیه کنه. این بود وضعیت خلیفه سوم مسلمان. قام معه بنو ابیه، بنو ابیه یعنی در واقع پسر عموهاش. بنی امیه میدونید فرزندان پدر، این که بنی امیه فرزندان پدر که اینجا میفهمن همون بنی امیه هم. که اینها همراه او دوباره اومدن سر کار. خیلی از اینا رانده شده های پیامبر صلوات الله علیه بودن. دوران اقتدار بنی امیه با وجود عثمان، با حضور عثمان تازه شروع شد. مفسران
زیر آیه سوره قدر، آیه اول سوره قدر، حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل میکنن، اونجایی که اون رؤیای صادقه که تو قرآن هم اشاره داره بهش، جایی که از دلیل فرمود که من خواب دیدم که میمون ها دارن از منبر من بالا میرن و مردم رو به گمراهی میکشونن، بعد فهمیدم که تعبیرش این بنی امیه که اینا روزی قراره بر منبر رسول الله صلی الله علیه و آله بشینن، اونجا رو غصب کنن، همینا بودن. حدیث اینه: را رسول الله صلی الله علیه و آله بنی امیه ینزون علی منبره نجب القرده فصاعه، دیدن که اینا مثل میمون دارن از منبر بالا میرن و حضرت ناراحت شدن. فما استجمع ذاهکن حتی مات، انقدر از این رؤیا ناراحت شدن که هرگز کسی دیگه اون بزرگوار رو خندان ندید تا زمان رحلتشون. فانزل الله عز و جل فی ذلک، خداوند این آیه رو درباره همین رؤیای صادقه پیامبر صلوات الله علیه نازل کرد، فرمود ما جعل رؤیتی اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه فی القرآن. وقتی شجره ملعونه رو تو روایات همون بنی امیه تعریف کردن، تفسیر کردن. امام در توصیف عمل کرده اینها که الان دیگه همه قام معهو بنی ابی، یعنی همه افراد دور عثمان رو گرفتن، همه اومدن سر کار، همه بر مسند قدرت نشستن. در توصیف عمل کرده اینها حضرت فهمن که یخزمون مال الله خزمت الابل نبتتر ربیع، از تعریف های خاصیست که برای این دونه حضرت فرمودن. خزمه یعنی یه چیزی رو با اشتها و با بلعه، مثلا اشتهای فوق تصور بخور، یه وقت خودم یه چیزی رو گوشه دهنش میذاره اینجوری باش بر میره، یه وقت عادی میخوره، یه وقت نه بلع داره میبلعه. حضرت فرمودن جوری که شتر چی میخوره؟ خوراکش خار بیابانه دیگه. وقتی به گیاهای بهاری که تر و تازه است و نرم و نازک میرسه چجوری میخوره؟ با یه ولعی. این شتر معروفه که شتر گیاه بهاری رو چنان میبلعه که دیدنی و چنان با اشتها میخوره. حضرت فرمودن اینا مال الله رو مثل شتری که گیاه تازه بهاری میخوره بیت المال رو اینجوری با اشتها بلعیدن. یخزمون مال الله خزمت الابله نبتت الربیع، گیاه بهاری رو. ابن عبدالحدید داستان زین همین فرمایش حضرت، داستان حکم ابن عبدالعاص رو ذکر میکنن. اسم این آدم یعنی معروف بود به ترید رسول الله، یعنی رانده شده پیامبر، کسی که حضرت تبعیدش کرد به خاطر فسخ و فجوری که داشت، حضرت رو تبعید کرد به جای دیگری، به طائف. بعد از جان نه نه این گفتم حکم ابن عبدالعاص رو، حکم ابن عبدالعاص رو. بعد از رحلت حضرت، عثمان رفت نزد خلیفه اول، میانجیگری کرد که عثمان راضی بشه و این حکم ابن عبدالعاص که تبعید شده یه پیامبر صلوات الله علیه بود رو برگردونه. عثمان ابوبکر قبول نکرد، گفت کسی که پیامبر او رو تبعید کرده من برش نمیگردونم. وایساد تا خلیفه دوم سر کار اومد، به او هم گفت، باز قبول نکردن. تا وقتی خودش اومد روی کار، نه تنها او رو که خانوادش رو هم آورد، به همشون هدیه هم داد، هدیه های کلان و گذافی هم داد. خلاصه این که گفتن 1000 درهم از بیت المال به او هدیه داد. اون زمان فرزندانش رو هم همه رو بهره‌مند کرد. فدک رو که میراث پیامبر صلوات الله علیه بود و در واقع هدیه حضرت زهرا سلام الله علیها شده بود، به مروان پسر حکم داد، همون چیزی که در زمان ابوبکر با خطبه که حضرت خوندن و حمایتی که امیرالمومنین علیه السلام کردن و شهادتی که بعضی ها دادن، گفتن جایز نیست، پیامبر میراث نداره. ولی اینجا میبینیم که راه برای اینا باز میشه. عثمان اینا برمیداره و میده به پسر حکم مرمون. حتی ابو سفیان بخشید اینو هیچی بگذاری بازش علامه امینی رحمت الله علیه جمع آنچه که عثمان بذل و بخشش کرد برای نزدیکان خودش، گفتن که بیش از 4 میلیون دینار بود. فکر کنید یه عالمی رو میشه باهاش آباد کرد اونم اون زمان با این مبلغ. این هم از منابع اهل سنت نقل شده که این فرد اینجوری بذل و بخشش کرد و بیت المال رو هدر داد، خرج خودش کرد و رفقاش. الی ان اینقدر این بذل و بخشش ها ادامه داشت تا اینکه مردم به شورش آمدن، چون مثلا فشار بالاخره عمال عثمان بعد مردم فشار می آوردن، مالیات می گرفتن، خیلی کارا می کردن تا بتونن این هزینه ها رو تامین کنن دیگه. مردم صداشون در اومد. اولین گروهی هم که شورش کردن افراد مردم مصر بودن که اینا با تعبیر حضرت بفهمن که الان تکسف فتلهو، فتل به معنای تناب تابیده است. وقتی داره هی میتابن میتابن که تناب بشه میگن فتل، یعنی ریسمان پیچیده محکم شده. خب نکس باز شدن این ریسمان پیچیده شده است. حتی میتابد که تا انقدر این ادامه جریان ادامه پیدا کرد تا اینکه این ریسمان محکم که برای عثمان در حکومت رقم زده شده بود آروم آروم باز شد، نقص شد. اینا استحکامش رو از دست داد و اجهز علیه عمله. اجهاز به معنای حیوانی که در حال موت، مثلا یه مرضی گرفته یا یه مشکلی برش پیش اومده، اگر در حال موت باشه میدونه اگر بهش به دادش نرسی، مثلا اگر حلال گوشته ذبح اسلامی نشه مردار حساب میشه دیگه. کلن نه برای حلال گوشت، کلن برای هر حیوانی که داره با رنج و با خیلی مشقت داره جان میده با تو حال بیماری، میگن که اون تیره خلاص رو بهش بزنید راحتش کنید که قدر رنج نکشه. در واقع حضرت از این کلمه اجهزه استفاده میکنن که گویا عثمان خودش با عمل کرده خودش تیر خلاص خودش رو زد. اجهزه علیه عمله، یعنی عمل خودش باعث شد که تیر خلاص رو بخوره، دخلش بیاد برمش. و کبت بهی بتنته، کبت به معنای زمین زدنه، بتنه هم که به معنای شکم بارگیست. جای دیگه هم ما داریم حضرت تو نهج البلاغه توی که از حکمت هاست میفرمان لا تجتمه فتنتن و بتنتن. فتنه با تاها یعنی فتن، هیچ وقت شکم بارگی با تیزهوشی و هوشمندی جمع نمیشه. آدم های بخور و پرخور آدم های هوشمندی نیستن، یعنی با پرخوری کسی تیزوشی نداره، خوشفکری نداره. معمولا باید شکم خالی بشه خوب فکر بکنه، نه خالی خالی ها، ولی پر بودنش هم معنی بتنه جمع نمیشه با تیزوشی و هوشمندی. پس از این فهمد که این شکم بارگیش هم او رو بر زمین زد. پس ببینید سه تا نکته که اگر در هر حکومتی باشه، نه فقط حکومت عثمان، اگر در هر حکومتی باشه پایهاش رو سست میکنه اون رو برزنی میکنه. یکی همین راند خواهیست، همین نفوذ خواص، تصرف خواص در مقام جاه و جلال اون آدم. و یکی مثلا عمل کرده اون فرده و یکی شکم بایده، یعنی دائم به فکر رفاه بودن و طول فاق غرق شده، اینا از عوامل سوس کردن پایه های حکومت کسی است. کار به جایی رسید که یه گروه از مردم مصر، اولین گروه بودن که اینا از جفای والی خلیفه به سطوح آمده بودن، شروع کردن اومدن به سمت مدینه و شورش کردن. اول نامه نوشتن، چند بارم این کارو کردن، دیدن هیچ عکس العملی نشون داده نمیشه. به خود عثمان نامه نوشتن که والی تو داره اینجور جفا میکنه، ظلم میکنه به مردم. دیدن فایده نداره، خودشون حرکت کردن، راه افتادن و یه گروه هم از کوفه حرکت کردن. گروهی که از کوفه حرکت کردن مالک اشتر هم بینشون بود. اینا همه اومدن که خدمت خلیفه برسن. یه گروه سوم هم از بصره آمدن برای سرنگونی حکومت. البته خب فقط همین فشارها نبود، بعدی از برخوردایی هم که با صحابی خاص رسول خدا صلوات الله علیه عثمان کرده بود، اینا تأثیرگذار بود. یعنی فضا رو مسموم کرده بود، مردم رو مشدد کرده بود. مثلا برخوردی که با ابوذر کرد، ابوذر رو تبعید کرد، غریبانه تبعید کرد، غریبانه جان داد. و مثلا کاری که با عمار یاسر کرد، او رو شکنجه داد، مجروحش کرد. صدماتی که بر عبدالله ابن مسعود وارد کرد، اینا از جون از صحابی بودن، مردم اینا رو دوست داشتن، از اصحاب بودن، از بزرگان بودن. برخورده هم که با اینا کرد، اینا همه زمین ساز این اقدام شد که مردم برای اعتراض اومدن توی مدینه و تحصن کردن. تو خود مدینه مردم تحصن کردن. خلیفه پناهنده شد به امام، عثمان پناهنده شد به امام امیرالمومنین علیه السلام. حضرت اومدن و مردم رو آرام کردن و توصیه کردن بهشون که مدارا کنن، صبر کنن، صبر پیشه کنن. اینها داشتیم دیگه تو خطبه قبلی اشاره شد به اینا. خلیفه هم متعهد شد، امضا کرد، تعهد داد که دست برداره از این مرامش. مصری ها بازگشتن، یعنی گروهی که از مصر آمده بودن اینا برگشتن. ولی خدعه‌ای که گفتم براتون باتون جلسه که مروان کرد، در واقع اومد یه نامه‌ای نوشت، این نامه رو که باعث شد که در واقع تدبیر امام هم ناکام بمونه و اون چه که نباید بشه اتفاق بیفته، به والی بصره نوشت این مروان که مخالفان رو سخت ادب کنه. قاصد مروان که داشت این نامه رو میبرد به دست شورشیان اسیر شد. چون شورشیای بصره که داشتن برمیگشتن اینو اسیر کردن، نامه رو دیدن، نامه به دستشون افتاد و فهمیدن، خیلی خشمگین دوباره برگشتن به سمت مدینه، جایی که مقر خلافت، اومدن پیش عثمان و نتیجه شد اون که اتفاقی که نباید بیفته افتاد. بنابراین سوء تدبیر او باعث این در واقع سستی ارکان حکومت شد، فساد مالی، سوء رفتارهای اقتصادی و همه اینها با هم دیگه دست به دست هم داد و حکومتش رو سرنگون کرد. حالا از این فقط فما راعنی، بله مروان دیگه، همونی که اون هدیه های گزاف رو گرفته بود از عثمان، یعنی از خودش به خودش برگشت. فما راعنی، را از رو میاد به معنای نگرانی و دلواپسی. حضرت فهمد من از هیچی نگران نبودم جز این که فما راعنی، هیچی نگران نبودم، یعنی چیزی که باعث شد من وارد صحنه بشم این نگرانی بود که الا و ناس که عرف زبو، عرف یال رو میگن، یال حیوانای یالدار، مثل شیر، مثل کفتار. حضرت اینجا اشاره به یال کفتار دارن، زبو معنی کفتار. یال کفتار از جهت متراکم بودن موها بی نظیره. حضرت به این دارن تمثل میجوین که مردم بفهمن که چجوری مردم دور حضرت ریختن، با چه انبوهی، با چه تراکمی اینا ریختن دور حضرت. الیه ینسالون علیه، از هر سو به سمت من هجوم آوردن مردم، من کل جانبه، حتی لقد وطع الحسنان، تا اونجایی که حسنین لگدمال داشتن می شدن، یعنی اطرافیان حضرت، در حضرت اون شرایط رو توصیف میکنن که بالاخره وقتی این هجوم اتفاق میفته اطرافیان حضرت هم یه جورای آسیب میبینن و لگدمال میشن. بعضی ها گفتن این حسنان، بعضی ها این شاره گفتن که امام حسن و امام حسین علیه السلام بودن، چون اطراف حضرت و اشکالی هم نداره ما همین حمله به ظاهر کنیم که خب اطرافیان حضرت بودن، کنار اون بزرگوار بودن، از حمله مردم آسیب دیدن، چنان که خود حضرت هم فرمودن شق اطفای، یعنی ردای منم پاره شد، مردم اینجور حمله کردن. ولی بعضی گفتن که حسنان اشاره به دوتا انگشت بزرگ پای حضرت داره، یعنی اونها میگن حسنان، جوری که گویا حضرت مثلا پاشون له شده زیر پای مردم، این تعبیر رو حالا هر کدوم دوست داشتیم بگیم. خلاصه این گفته شده و شق اطفای و اینکه کنار ردای من پاره شد. اینجا در واقع حضرت بله بله این اتفاق میفته، اما ببینید اینجا دارن حضرت اشاره به این نکته میفرماین که ببینید شیوه انتخاب خلیفه اول و دوم چگونه بود، یادتون میاد دیگه، اولی چجوری انتخاب شد تو سقیفه، دومی چجوری انتخاب شد با تعیین خلیفه، سومی چجوری انتخاب شد تو شورای قضایی. ولی امیرالمومنین علیه السلام کاملا با یه مقبولیت مردمی بر سر کار اومد. حالا آیا سوال اینجاست آیا لازم بود با توجه به اینکه نص الهی از زبان مبارک پیامبر صلوات الله علیه برای انتخاب امیرالمومنین علیه السلام وجود داره، آیا لازم بود مقبولیت مردمی هم باشد؟ یعنی آیا مشروعیتی که امام علیه السلام در خلافت براش ایجاد شد به دست مردم بود یا نص الهی و نص مقام رسالت بود؟ سلام علیکم.
اگر مقبولیت مردم لازم نبود که دیگه
حضرت صحبت نمی‌کردن. ببین اینجا به نظر این میاد که مشروعیتش با همون نسته، مقبولیتش با حضور مردم، یعنی در واقع جمله رو فهمیدین؟ عرض کردم مشروعیتش با خدا و رسول است، مقبولیتش با همین مردم، ولی فرقش اینه که مردم به امام ولایت نمیدهند، ولایت رو کسی دیگه داده، بلکه اینجا مردم ولایت رو میپذیرند، اینجا ولایت حضرت رو پذیرفتن، به همین دلیل حضرت تونستن حکومت کنن. پس پذیرش لازم از سوی مردم، اگر مردمی نپذیرن هیچ قدرتی هیچ کاری ازش نمیاد، مردم باید بخوان. پس تفاوتش اینه. خواهش من این نکته رو تموم کنم. به اینکه مردم رو حضرت به گله گوسفند تشبیه کردن، همین رو خواستیم بگیم. یعنی سالون الی مجتمعین حولی کربیزت القلم، اطراف من مردم جمع شدن مثل گله گوسفند. حالا اینو تعابیر مختلف داشتن، بعضی گفتن که مثلا وقتی گرگ به گله میزنه این گوسفندا همه تو هم میان و سراشون رو تو هم میکنن، یعنی در واقع شاید حضرت به اون شرایط خاصی که گویا اینها گرگ زده شدن و الان پناه بردن به حضرت، اینجوری داره حضرت ریختن. و بعضی گفتن که اشاره داره به اون حدیث کلکم راء و کلکم مسئول عن رعیته، یعنی در واقع سخن از حفاظت از کیان امت است، یعنی امام اینجا مسئولیت احساس میکنن که باید به این پناه آورندگان پناه بدن. نیاید به نزدیک دانا پسند، شبان خفته و گرگ در گوسفند. این شبان در واقع رائی چوپان این گله آرامش نداره، وقتی اینجور بهش پناه آوردن الان احساس مسئولیت میکنه و باید بپذیرش. حالا به صورت زمینی هم اون لطیفه‌ای که من لطیفه قبلا عرض کردم خدمتتون، اشاره به مدل اینها، در واقع شعور اینها در پذیرش امام علیه السلام که شعور در حد گوسفند، اگر نه پاش ها نیستدن. حکومت امام با سه تا جنگ تو 4 سال اندی روبروی میشد، 4 تا جنگ داخلی، و اون همه قصه ها به دل حضرت نمیشد که اینا یه طرف، اون 25 سال یه طرف. و انقدر زود حضرت به شهادت نمیرسیدن توسط خود این مردم. بنابراین واقعا حضورشون حضور باشعوری نبوده. جانم بله چون امام با پیامبر وظیفش فرق
داره.
بله بله، ولی اونجا جا محل در واقع ابلاغ، نبی اصل وظیفش ابلاغ دیگه، بعد او بگرده طبیب و دبار و مکبه، بعد او بره سراغ مردم، ولی امام باید بمونه دیگران بیان سراغش. البته تو جایگاه امامت حضرت رسول صلی الله علیه این اتفاق باید می افتاد و افتاد، مردم می آمدن سراغ حضرت، ولی از حیث اون جنبه امامتیشون. ولی امام برای نقش کعبه رو داره، یعنی مردم باید دورش بگردن.
از اول تعبیری که بر مردم کار روزن نشون میده که مردم کاملا متأثر از یاد کفدار و حسنان بشن دقت لب می شدن، یعنی اونا امام هست متوجه نبودن اصلا چه
جوری در میاد. حالا که هیچ قشنگ متوجه نیستن. بله جایگاه
میاد،
بله بیان، فقط این که خسته شدن، جون به لب شدن، مالا پناه آوردن.
ولی بلا تشبیه انقلاب ما که یه ذره الان یعنی انقلاب کردیم که چه بود دو ماه فلان بشه، الان واقعا همینه، یعنی خیلی به خاطر این بولیدن دیگه، یعنی چون گوش ارزون نشد انقلاب دیگه فایده ای نداره.
حالا الان که حالا یه اتفاق اینجوری افتاده، ما خیلی سالی که در این اتفاق ذره 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 میفته تا یه عده بمونن، یه عده کمی بمونن. خلاصه این که چه میگم، باز قیاس نکنید، ولی بله شباهت هایی وجود، آره آفرین، مثلاق های تاریخی داره اینا همه همینجوری. بله پاسخ مردم در واقع به اینجا به که پذیرش ولایت حضرته، نه اینکه بگیم خب پس حالا که حضرت اومدن دیگه مردم ایشون رو به ولایت رسوندن. نه، ولایت رو نه کسی میتواند عطا کند، نه کسی میتواند سرقت کند. این چیزی که همیشه با امام هست و عطای فقط ذات اقدس الهیست، نه کسی میتونه بگیره نه کم و زیادش کنه، ولی مردم میتوند بپذیرن، که بپذیرن به نفعشون بشه. بر اساس انما ولیکم الله، بر اساس اون آیه شریفه در واقع نص الهیست بلایت حضرت، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، که الذین آمنوا رو فرمودن امیرالمؤمنین صلوات و سلام فرزندانشون. خلاصه نقش مردم فقط ایجاد مقبولیت بود در اینجا، برای اینکه شرایط لازم برای حاکمیت ولی خدا فراهم بشه. این امر اصل امر ولایت الله نه ولایت الناس، پس این مسئله این سوال پاسخ داده شد. در ادامه حضرت فلسفه
اصل امر
ولایت ولایت الله است. بله در ادامه حضرت فلسفه مشروعیت در واقع الهی خودشون و مقبولیت مردمی خودشون رو دارن تفسیر می‌فرمایند با این جمله ها، که البته یه جایی آخر همین خطبه دارن نظر فرمان لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر لالفی تو حبله ها علا غاربه ها، یه همچی تقریب است لالقی تو حبله ها علا غاربه ها. بله ممنونم، یعنی اگر این حضور حاضران نبود و حجت بر من تمام نمی شد به خاطر وجود یاران، اینا ادعای یاری کردن، همه بیعت کردن، اگر اینجور نبود من ریسمان خلافت رو به پشتش می انداختم، یعنی برای من مهم نیست که بر بستر حکومت باشم یا نه. حضرت می فهمد فلما نهضت بالامر، وقتی که اومدم سر جای حکومت در واقع حکومت رو پذیرفتن، نکست طائفتن، یه گروه اومدن پیمانشون رو شکستن، همه اینا پیمان بسته بودن، این گروه پیمان شکن همون طلحه و زبیران که پیمان رو شکستن، بعد رفتن حالا چجوری شکستن اینا رو در خطبه دیگر حضرت فرمان که اینا اومدن اجازه گرفتن، اومدن اجازه گرفتن و گفتن که ما میخواییم بریم عمره به جا بیاریم، از دفعه بودن که برید ولی خودتون میدونید شما برای عمره نمیرید، خواهید برید فتنه گیری کنید. در واقع پیمان از همون آغاز شکسته شد. در تأیید این نکته که ولایت فقط از آن خداست، من حدیثی رو از امام رضا علیه السلام نوشتم که اون بزرگوار به مأمون فرمودن وقتی که پیشنهاد مأمون به ولایت عهدی برای حضرت مطرح میشه، حضرت این پاسخ رو میدن، ببینید یک حقیقتا این بزرگواران فرمودن این کانت هذه الخلافت لک فلا یجوز ان تخلع، اگه این خلافت مال توست جا اصلا اجازه ندید، اجازه نیست که بخوای چنین کنی، و این کانت الخلافه لیست لک، اگر هم اینجوره که مال تو نیست فلا یجوز ان تجعل لی ما لیس لک، چیزی که مال تو نیست اصلا اجازه نداری بخوای بدی به من، این اصلا تو چه کاری، تو این وسط چه کاره که بخوای به من ولایت عهدی بدی، منو ولی کنی، ولی الله یه کاره نست الهی است. بله اشاره برمیگردیم به همون بحث که حضرت فرمودن وقتی من این پیشنهاد رو پذیرفتم یه گروه، این جمله رو حضرت عمدن میفرمند که یه گروه تا پیمان شکستن، یه گروه از این خارج شدن، یه گروه ستم کردن، برای میفهمن که مبادا کسی بعد از پذیرفتن حضرت به این فکر کنه، از هان مسمومی باشه که کسایی فکر بکنن بگن که حضرت تو قتل عثمان نقش داشته برای اینکه خودش به خلافت برسه، برای اینکه اینجور نشه این جمله رو در واقع بیان میفهمن و این سه گروه رو مشخص میکنن، سه گروه در برابر حضرت ایستادن جا، برای که بعضی ها فکر نکنن که حضرت در واقع این همه مقدمات رو فرمودن که مردم اینجوری ریختن، اینجوری شد با من اینجور بیعت کردن و بعد هم که بیعت کردن سه گروه پیمان رو شکستن، تا اینجا این تیکه رو حضرت برای این بیان فرمودن که مبادا کسانی فکر کنن که حضرت خودشون دخلی در قتل عثمان داشتن برای که به خلافت برسن. پس سه گروه در برابر حضرت ایستادن، یه گروه پیمان شکنان یعنی همون پیمانی که در واقع همون ابتدا بیعت کردن با حضرت، یه گروه در واقع مارقه کسایی که از دین خارج شدن، مروق به معنای خروجه، وقتی تیر رو تو چله کمان میگذارن و رها میکنن اینو میگن مروق، از پیمان همراهی با امام خارج شدن، اینا کیا بودن؟ جملیان، اونایی که پیمان بسته بودن که با آنه قاستونم که قصد از ما از عداده، میدونید قصد هم معنای ظلم میده هم معنای عدله، اینجا به معنای ظالمانیست که حضرت ستم کردن و جور پیشه بودن، اینا مال معاویه و شامیانه همراهانش. البته این تعبیر از خود حضرت نیست، تکرار سخن پیامبر صلی الله علیه و مردم شنیده بودن این جمله رو که نکست و قاتل و ناکسین و القاستین و المارقین، حضرت اینو دوباره به یاد مردم آوردن که اینا همونان که پیامبر فرمود و این مقاتله اتفاق جان معاویه و همراهانش، ستمکاران، جور پیشگان. پس ناکسین گروهی بودن که در واقع سلسله و منشأ جنگ جمل شدند، در واقع سران جنگ جمل شدند. سه ماه بعد از خلافت حضرت اینا آمدن نزد حضرت و اجازه گرفتن که ما میخواییم بریم عمره با همون انگیزه شیطانی خودشون، و حضرت فرمودن والله ما تریدان العمره، شما خدا سوگند اراده عمره ندارید، ولکنکما تریدان القدره، شما قصدتون پیمان شکنی و فتنه است، قدر است. عایشه وقتی خبر بیعت مردم رو با حضرت شنید تو مکه بود و خیلی ناراحت شد، این جمله رو گفت که اگر آسمان بر زمین می آمد من کمتر ناراحت می شدم که از این خبر ناراحت شد. به همین دلیل اون دو نفر چون می دونستن عایشه چه بغضی و چه غیظی نسبت به حضرت داره، اومدن پیش عایشه و از حالا جایگاهش سوء استفاده کردن، اومدن به بهانه خونخواهی عثمان و او تصمیم گرفتن که قیام کنند و جمل رو به راه بندازن، در حالی که اگر واقعا قصدشون خونخواهی از عثمان بود بعد می رفتن مرکز شورش که مصر بود، نه که بیان پیش عایشه. درسته؟ شنیدن که بله امام در مواجهه با اونها خیلی در مواجهه با جمالیان خیلی خودداری کرد، یعنی سعی کرد خیلی اینا رو آروم کنه، رأیشون رو بزنه، یه جوری بالاخره توصیه بکنه اونا که غافلا متنبه بشن. ولی گفتن کل این نبرد 12,000 نفر برای اونا برای نهروان بود، این گروه که آماده شدن حضرت فرمودن یک روز و نیم بیشتر طول نکشید، این کل ماجرای جمل یه روزانه بیشتر طول نکشه که باعث شکست اونها شد. طلحه اول کسی بود که فرار کرد و اول کسی هم بود که فتنه افروزی کرد و کشته هم شد تو همونجا. زبیر فرار کرد و جای دیگه کشته شد، حضرت هم عایشه رو با اکرام و احترام برگردوندن به جایی که بود. من حالا میخواستم از روی کتاب یه نکته رو براتون بخونم که فرصت نیست دیگه. گروه دوم مارقین بودن. من این ناکسین و مارقین رو تمام میکنم این بس دیگه، ایشالا بقیهش برای جلسه بعد. گروه دوم مارقین بودن که امام فرمان وقتی عدل فرمان گروه دوم مارقین هم، ولی این بعد از اتفاق با قاسطین میفته، توجه کنید من اینو کامل روشن کنم چون خودم قاطی نوشتم. امام وقتی فرمان عزل معاویه رو صادر کرد، چون دیگه امام بر رأس حکومت بودن دیگه قدرت عزل رو نصب داشتن، وقتی فرمان عزل معاویه رو صادر کرد معاویه نپذیرفت، یعنی خیلی گستاخی کرد نپذیرفت، یه مدت هم که گذشت اعلام جنگ کرد، اون نامه هایی که نوشت برای حضرت اعلام جنگ کرد و در مقابل امام و دین خدا ایستاد. اینو به همین دلیل بهش میگن قاسطی، اینجوری ظلم کردن به ولی خدا، در واقع ظلم کردن. جریان جنگ در منطقه صفین رخ داد، پیروزی امام دیگه قطعی شده بود، میدونید جریان صفین تا دیگه اون آخرها به نتیجه داشت میرسید، مکر امرواز و هم قرآن به سر نیزه ها کردن باعث شد که سپاه امام متوقف بشه و کار به حکمیت کشیده بشه. وقتی کار به حکمیت کشیده شد، نتیجه حکمیت که یه طرفش فرد ابلهی از طرف در واقع ما فرد ابلهی مثل ابو موسی اشعری شد حکم، از اون برم فرد مکاری مثل امرواز، نتیجه حکمیت این شد که امام از مقامش عزل شد و معاویه بر سر کارش نصب شد. نتیجه حکمیتی امام مجبور شد برگرده، ولی قبل از اینکه به کوفه برسه 12,000 نفر که داشتن به کوفه برمیگشتن در منطقه حرورا، همونهایی که شدن مارقین، همونهایی که نهروان رو ایجاد کردن، اینا حکم به کفر امیرالمومنین علیه السلام بودن که او چرا این کار کرده، چرا پذیرفته، پذیرش حکم گفتن با پذیرش حکمیت علی از دین خارج شده پس کافر. این همون گروه دوم مارقین هم پس قاسطین اون گروه هم، ولی اینا در هم تنیده شد، اصلا باعث در واقع ایجاد گروه نهروان همون معاویه و شامیان شده. پس اینها هم دوباره گروه مارقین از پیمان امام خارج شدن در منطقه، چون در منطقه حروریه بودن به حروریه هم معروفن، خوارج و نهروان رو حروریه هم میگن. حروریه چون توی منطقه حرورا اینا قرار گرفتن، جایگاهشون اونجا. بعد از نصایح بسیار که امام با اینها انجام داد، این 12,000 نفر کم کم شدن 4,000 نفر. یه تعداد زیادی از اینها متوفا شدن و رفتن، ولی این 4000 نفر در واقع سخت‌ترین و سهمگین‌ترین واکنش حضرت با این گروهه. ببینید واکنشی که با اینها داشت، حضرت با معاویه و شامیان نداشت، با گروه جملیان نداشت. چرا؟ به خاطر اینکه اینها خیلی خطرشون بیشتر بود برای اسلام، با پیشانی های پیله بسته در مقابل امام ایستادن و باعث شدن که امام این جمله ها رو فرمود: مسارعهم دون النطفه. پیش بینی برای اینها کرد، خطبه ای خواند و فرمود: والله لا یفلت منهم عشره ولا یهلکم منکم عشره. به خدا سوگند 10 نفر از اینا زنده نمیمونه و 10 نفر از شما هم کشته نمیشه. بیاران خودش فرمود و واقعا این اتفاق افتاد. حالا جمله بعد و انشاءالله بعدن میخونیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.